أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إمام صادق عليه السلام به عنوان می‌فرمایند: ولا یطلب الدنیا ولا یطلب ما عند الناس عزاً و علواً. بنده ای که خداوند توفیق بدهد مواردی را که ذکر شد رعایت کند و به حقیقت عالم تکوین وقوف پیدا کند و اراده و مشیت الهی را بلا استثناء در همه حوادث و جریانات عالم کون متوجه بشه، یک همچنین فردی به دنبال اون چرا که مردم به دنبالش هستند نمیره و مسیر زندگی خود را بر اون اساسی که سایر افراد زندگی خود را و حیات خود را و دنیای خود را بر اون اساس پیریزی می کنند قرار نمیده، زیرا از مرتبه جهل به مرتبه علم آمده و از مرتبه بلاهت و حماقت به مرتبه عقل رشد و صعود پیدا کرده و آدم عاقل به دنبال مبانی عقلی و مبانی منطقی می‌گردد. هیچ تا به حال شده در کسی رو سراغ دارید شما که در بازار، در کسب، در تجارت، در محیط‌های دیگر، در زمینه‌های دیگر احساس کند یک نفر کاری انجام داده، معامله‌ای کرده، راهی رفته در جایی و ضرر کرده، ورشکست شده، خسران پیدا کرده، این هم بیاد همون کار رو انجام بده؟ خب این آدم احمقه، این عاقل نیست، این انسان از نظر عقلی نقصان دارد و فرد منطقی نمیتوانه باشه. حال امام صادق علیه السلام میفرمایند اگر شخصی خداوند چشم او را باز کرده و بصیرت فهم نسبت به امور و اراده خودش را در او قرار داده و به مسائل اعتباری دنیا او را متوجه کرده، در عین حال راه بقیه را برود، خب این ابله است، این احمق است، این عقل ندارد. بنابراین طبق اونچه که در جلسه گذشته عرض شد، از خصوصیات این فرد این است که به دنبال آنچه که در دست مردم است به دنبال او نمی رود. ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، به خاطر ترفع طلبی و بزرگ منشی و برتری جویی و احساس بلند منشی نسبت به دیگران و بالاتر بودن از دیگران و جلب توجه و به دست آوردن موقعیت‌های آنها، هیچ وقت آرزوی مقام و موقعیت آنها را نمی کنه. حتی اگرم بیان بهش بدن می خنده. می خنده. چه می خواهید به من بدید؟ یعنی درست یک همچنین فردی، این قضیه الان یادم آمد فراموش نکنم، یه وقت در خدمت مرحوم آقا بودیم در یکی از این سفرها، ظاهرا تابستان بود، مشرف شده بودم مشهد. یک فردی آمد خدمت ایشون و از طرف شخصی پیغامی داشت، خلاصه علی کلا ما هم نشسته بودیم. بعد روی کرد به مرحوم آقا و عرض کرد که نصیحتی ما را بفرمایید، نصیحتی کنید. ایشون سرشون پایین بود و مطلبی شروع نکرده بودن به گفتن. بعد خودش ادامه داد، گفت نمیدانیم در چه وضعیتی هستیم. عبارتی که او در اونجا عرض کرد به ایشان این بود: لا ندری ا الی الجنت نسیر ام الی النار، نمیدانیم که راه ما به بهشت است یا به جهنم است. خب ول کن آقا جان، شوخی نداری، تو که نمیدانی راهت به بهشت است یا به جهنم است، پس چرا دو دستی چسبیدی؟ پس چرا ول نمی کنی؟ خب این حرف خودت زدی، من که نزدم، شما گفتی. شما که میگی من نمیدانم راهم به بهشت است یا به جهنم، خب چرا به فکر نمیفتی؟ چرا هم پس معلومه داری شوخی میکنی؟ اینا میفهمن داری شوخی میکنی، سرشون میدادن پایین، جوابتو نمیدن، یا یه لبخندی میزنن و انشاءالله موفق باشید، انشاءالله معید باشید. از این عبارت هایی که خب از مرحوم آقا خیلی میشنیدیم نسبت به افراد. دیروز یه قضیه میخوندم، قضیه جا خوشم آمد. افرادی که باطن را میبینند، حالا ما نمیگیم اونها از اولیای خدا هستن، نه، افراد دیگه هم هستن به اون مراتب نرسیدن و تا حدودی براشون مشخصه. خب اینها بی خود وقت خودشونو با افراد نمیگذرونن. یه شخص ثروتمندی آمده بود پیش یه بزرگی و با حالت گریه و اصرار از او تقاضا میکرد که دستوری، برنامه‌ای، چیزی خلاصه بدید برای اینکه هدایت پیدا کنید. اون شخص یه قدری تحمل کرد، بعد بلند شد گفت برات خرج برمیداره، حاضر هستی؟ اون یه فکری کرد و گفت عذر میخوام، بلند شد از مجلس آمد بیرون و رفت. داری شوخی میکنی، اونم نمیاد وقتشو با کسی که شوخی میکنه بگذرونه. قشنگ سرشو میندازه پایین، انشاءالله معید باشید، موفق باشید، خدا انشاءالله توفیق بده. درست؟ شما که داری این حرف رو میزنی، لا ندری ا ال جنت نسیر ام ال نار، پس چرا مطلب رو به این کیفیت داری میگذرونی؟ و پس داری خودت رو هم بازی میدی، خودت رو هم داری گول میزنی. و شیطان جالب اون چنان میاد و برای ما رنگامیزی میکند مطلب را، یک نقاشی میکند که هزار صورتگر چین و یونان نمیتونند یه همچین تابلوی برای ما درست کنند، هزار نقاش نمیتونند یه همچنین نقشی درست کنند و منظورشون را در این نقش برسونند. نقاش وقتی که یک صورتی را درست میکنه، اون مفاهیم ذهنی خودش را در قالب رنگ‌ها و اشکال به مخاطب القا میکند که چه هدفی دارد، چه منظوری در پس این پرده نقاشی و چه افکار و چه معانی در اینجا نهفته است. شیطان وقتی که میاد نقاشی میکند، اون چنان نقاشی میکند که مطلب برای خود انسان هم قابل توجیه مینماید. و از اون طرف چون ما تسلیم نیستیم و خودمونو میخوایم گول بزنیم، خدا هم هیچ وقت توفیق برای تنبه را پیش نخواهد آورد. هیچ وقت پا میخواد تنبه پیدا بکنه، یه خورده به فکر بیاد، یه دفعه قضیه پیش میاد، دستش بند میشه، دوباره یک ماه میره دنبال این قضیه تا میخواد دوباره یه مقداری راحت بشه و به خود برسه و خب حالا چیکار کردیم، به کجا میخوایم برسیم، دوباره یه قضیه دیگه پیدا میشه، دو ماه دیگه این دفعه فکرشو مشغول میکنه. تا میخواد دوباره پیدا بشه، یه قضیه پیدا بشه، 6 ماه همینطور. بعدم جناب اسرائیل میاد میگه خب دیگه تمام شد، تشوید. این میشه چی؟ مکر او و مکر الله، میشه مکر خدا. سر خدا رو داری گول میزنی، سر خدا رو میخوای کلا بذاری، ما همچین کلا میذاریم سرت که به نافت برسه، نه اینکه فقط تا گردنت. اصلا نمیدانی چه وضعیتی پیدا کردی، چه موقعیتی پیدا کردی. ها، مطلب از این قراره. خب ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا. اما رفقا بهتون بگم، اونهایی که زرنگن، اونهایی که رندن، اونهایی که اهل معنا و توجه هستن، قبل از این که حادثه‌ای بخواد برای اونها بیاد که اونها رو مشغول کنه، خودشون رو نگه میدارن، فرض میکنن این جریان نیامده، بشینن فکر کنن این حادثه و این واقعه چقدر به درد اونها میخوره و چقدر به درد نمیخوره، چقدر فکر اونها را میگیره یا نمیگیره، چقدر به اونها اصلا ارتباط داره، اصلا ارتباط داره با اونها یا ارتباط نداره. و وقتی جرقه میزند که جرقه بر همه خواهد خورد و کسی نمیتواند روز قیامت بگه به من جرقه نخورد، هیچ کی نمیتونه بگه. در آخر اون مطلب وقتی که ایشون اصرار کرد، مرحوم آقا یک جمله گفتن و گفتن کفا للمرء محاسبا لنفسه، هر کسی میتونه. خیلی خوب جوابش رو دادن، خیلی رنگش چنان قرمز شد، چنان قرمز شد، سرش انداخت پایین، اینجا دیگه اون سرش انداخت پایین. کافی است که انسان خودش محاسب کار خودش و محاسب نفس خودش باشه. بازی در نیار جلوی ما، نمیدانیم اینجوری هستیم اونجور هستیم، بیشین فکر کن قشنگ. شما علم داری، شما عقل داری، شما درایت داری، شما انسانی، انسانی و میتوانی کار خودتو به محک بیاری، خودتو به جای بقیه بذار، اون وقت قضاوت کن ببین اگر تو به جای بقیه بودی و بقیه به جای تو بودن چه قضاوت میکردی. حالا این موقعیت به تو مجال نمیدهد که به خود بیاندیشی، این موقعیت به تو اجازه نمیده که به فکر خودت باشی، خودتو بذار جای بقیه. کفا للمرء ان یکون محاسبا لنفسه، کافی دیگه نیاز نداریم، نه نیاز به جبرائیل داریم، نه نیاز به میکائیل و خدا داریم، هیچ، بی خودم خدا رو نکشیم وسط. نه، فرض کنیم اصلا خدایی هم وجود نداره. هر شخص در وجدان خودش میتواند کار خودش را به محک قرار بده و به محک بیاره. اگر بخواد این کار رو بکنه، خدا میاد کمکش میکنه، جبرائیل را میفرسته کمک میکنه، اون ملائکه‌ای که ملائکه رزق هستند، رزق او را در این موقع که علم و ادراک و تنبه هست برای او میارن. اگر دروغ بگوید، به جای اون ملائکه جناب شیطان تشریف میاره، اون وقت میذاره، اون وقت تو ذهن میذاره این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. چی این کارو بکن؟ نمیگه برو شراب بخور، قمار بکن، دیگه شطرنج بازی کن، نه، میگه برو به صورت الهی و به صورت خدایی کارهاتو عرضه بکن. اینجا رو میزنه، اینجا رو میزنه. پس چی؟ آلات قمار بیاره برای یه همچین فردی بخواد قرار بده؟ البته اگه حلال نشده باشه. نه، اون بلند میشه میاد همون جا و از همون موقعیتی که کار اوست و نفس او با او اشتغال داره، از همون جا میاد وارد میشه، بلند میشه، یک ساعت میاد راجع به خدا صحبت میکنه، اون چنان صحبت میکنه که کسی نمیتونه با او حرف بزنه، یک ساعت از اخلاق حرف میزند، اون چنان مطالب اخلاقی را میگوید که کسی به پاش نمیرسه، یک ساعت از اسماء و صفات الهی حرف میزنه، یک ساعت از مبدأ و معاد حرف میزنه، یک ساعت از اجتماعیات حرف میزنه، کتاب مینویسه، مجله پخش میکنه، از امام زمان میگه، از ولایت میگه، از این طرف. اینا را همه رو کی داری؟ جبرائیل بهش نمیگه ها، نخه، جناب شیطان تشریف میآورد و به او خط و خطوط گمراهی را کاملا می نمایاند. ما که شیطان رو چندی پیش مدت ها با ایشون سر کار داشتیم دیگه، با رفقا راجبش بحث می کردیم و خلاصه پروندهش رو خلاصه برای شما ریختم رو که شیطان کیه و چه کار میکنه. دیگه نمیتونه با رفقا و با دوستان خلاصه بخواد به نحوی معامله کند که اینها ندانن. سرش رو خلاصه برای شما ما فاش کردیم که این کیه و چیه و چه قسم وارد میشه و چگونه برای انسان میتواند مفید واقع بشه. درست. خب این شخص نسبت به اونچه که برای مردم هست و نعمتهایی را که خدا داده، خصوصیاتی را که به افراد داده است، هیچ وقت طلب نمی کنه و نمی خواد که به جای اونها قرار بگیره. اگر چشمش به یک رئیسی می افته، نمی خواد به جای رئیس قرار بگیره. اگر چشمش به وزیری می افته، نمی خواد 100 سال به جای همچین وزیری قرار بگیره. اگر چشمش فرض کنه به یک مدیری میفته، نمیخواد 1000 سال به جایی که همچین مدیری باشه، حالا میز مدیر از این طرف سن تا اون طرف باشه، صندلیش فرض کنه این که چند میلیون قیمت داشته باشه، بیابروها و تعظیمها بشه، هرچه این تعظیمها را بیشتر ببیند او را متوجه حقیقت بیشتر می کند، نه اینکه او را گول بزنه. هرچه این بیابروها را، التفات کنید رفقا رو این جملاتی که دارم عرض می کنم، خوب دقت کنیم، هرچه این بیابروها بیشتر باشه، بیشتر او را به سمت خدا می بره. هرچه این توجهات بیشتر باشه، بیشتر او رو متوجه اعتباری بودن اینها می کند، نه متوجه حقانیت اینها، متوجه این که اینها همش اعتباری است و اینها تماماً زوال پذیر است و اینها همه از بین میره. امیرالمومنین علیه السلام، جالبه الان یاد این مسئله افتادم، امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر از دنیا رفت چی کار کرد؟ پیغمبر از دنیا رفت چی کار کرد؟ اونهایی که وفات رسول خدا را حیات اعلان کردند تا اینکه به خلافت برسند، چون اگر میگفتن رسول خدا فوت کرده، خب مردم میگفتن خب بیان غسل کنیم و دفن کنیم. یعنی پیغمبری را که 23 سال در میان اونها بود، به اندازه نعوذ بالله به اندازه یک کمترین فرد یا غیر انسانی که وقتی که فوت میکنه دفنش میکنن، اعتنا نکردن. آمدن رفتن دنبال ریاستشون، آمدن سقیفه تشکیل دادن. اما امیرالمومنین چی کار کرد؟ امیرالمومنین وقتی که داشت بدن پیغمبر را غسل میداد، میدانست الان رفتن در سقیفه یا نه؟ او که میدانه. چرا این کارو کرد؟ چرا نرفت سقیفه و به عنوان اینکه یک فردی که حداقل در اون سقیفه وجود داره، یه نفر وجود داره حالا کنار بیسته، چرا این کارو نکرد؟ چون اون داره به این خلافت میخنده، اون داره میگه خلافتی که با کنار گذاشتن بدن پیغمبر در روی زمین و فرار به سقیفه و تشکیل اون اجتماع شیطانی داره انجام میگیره، من برم اونجا چیکار کنم؟ اصلا ها ما برای خلافت هم نباشیم، اصلا ما بریم اونجا چیکار کنیم؟ من کسی در یه همچین اجتماعی اصلا میره شرکت کنه؟ اون کسی که بدن پیغمبر رو میذاره روی زمین و بعد اعلان میکنه که پیغمبر از دنیا نرفته، میره بر میگرده، همین جناب عمر، همین خلیفه دوم، همین جناب خلیفه ثانی، و در تاریخ داریم همین ابوبکر وقتی که داشتن میرفتن به سمت خلیفه، چند بار از شدت هیجان زمین خوردن. یعنی این لباسای عربی، خب لباس به اصطلاح بلند، لابا یه مقداری هم دراستر بود، این انقدر حرکت سریع بود و عجله داشتن که چند مرتبه وسط را خوردن جفتشون زمین. اون کسی که این جور داره میره، خب یه آدم عاقل هم وایسه اینا رو نگاه کنه، یه آدم عاقل هم وایسه. اگر ما بودیم، انشالله خدا به ما توفیق بدهد و توفیق خواهد داد و دست ما را خواهد گرفت، اگر ما در اون زمان بودیم و این وضع را میدیدیم، چه فکر میکردیم؟ آیا ما میرفتیم یا فقط وای میسادیم کنار خیابون به اینا میخندیدیم؟ ها دیگه با روایت عنوان بحثی دیگه نمیشه رفت اونجا. امام صادق برای ما دیگه بیان کرده حقیقت مسئله. امام میفهمد چی؟ امام صادق وایسا بخند، فقط بخند به اوضاع. بدن پیغمبر روی زمینه، هنوز غسل نکردی، دفن نکردی، کجا دارید میری؟ حالا میرن اونجا ادعای چی میکنن؟ ادعای حکومت جاهلی را میکنند. خوب توجه کنید رفقا، ادعای برگشت به زمان جاهلیت و بت پرستی را میکنند. مردم برگردیم؟ نه خیر، بیاییم اسلام را تقویت کنیم، بیاییم سر جای پیغمبر وایسیم، تو همون محراب نماز بخونیم، شما به ما اقتدا کنید. بت که نیومدن تو مسجد مدینه نصب کنن، خدایانی که در زمان جاهلیت همین جناب ابوبکر و عمر می‌پرستید، اونها رو که بعد نداشتن بیارن، آمدن گفتن وایسیم جای پیغمبر نماز بخونیم، وایسیم زکات بگیریم، وایسیم جهاد کنیم، وایسیم اسلام رو تقویت کنیم. ببینید همش خداست، همش به طرف خدا حرکت کردنه. نمیگن وایسیم به جای اولا و اون نمیدونم لات و عزا رو برداریم بیاریم و به او سجده کنیم. لات و عزا دو تمثلی بود برای اینکه مردم را از توجه به پروردگار به توجه به خود مایل کند و سوق بدهد. اونی که امیرالمؤمنین رو میذاره کنار و بعد بلند میشه با اون شتاب به سمت سقیف حرکت میکند، اون میخواد بیاد دنبال خدا، اون میخواد بیاد دنبال ولایت، اون میخواد بیاد دنبال پیغمبر یا نه؟ همون لات و عزا به صورت خدا این بار جلوه کرد، همون لات و عزا این بار به صورت مسجد رسول و خدا و مسجد و نبی جلوه کرد، همون بت‌ها این بار به صورت جمع غنایم و جمع زکوات و نمیدونم اشاعه اسلام و کشورگشایی ها و اینها جلوه کرد. عمر که لشکر کشید به ایران، اون میخواست فتوحات خلیفه اسلامی گسترش پیدا کنه، دنبال گسترش بود. اون کسی که بلند میشه و چنان در مقابل حق می ایستد و چنان در مقابل امیرالمؤمنین علیه السلام می ایستد و مقابله می کند که می گوید لا اتحمله حیا و میتا، نه در زمان حیات می توانم این مرد رو ببینم امیرالمؤمنین، نه در زمان ممات. عجب آدمی بود واقعا. تو که داری میمیری اقلن وصیت به علی بکن. میگه نه، اصلا در مردنم هم نمیتونم ببینم به جای من این نشسته. این چه کینه ای داشت واقعا، این چه عنادی داشت، چه عنادی داشت. خیلی عجیبه واقعا، باید پناه به خدا ببریم. و یه همچین شخصی دلش برای اسلام میسوزه بیاد ایران رو فتح کنه، روم رو فتح کنه، این طرف اون طرف بره. اون میخواد به عنوان خلیفه مسلمین بگن سرزمین اسلام به حمد الله خیلی گسترش پیدا کرده، به حمد الله سرزمین اسلام وسیع شده، به حمد الله مسلمان ها در همه جا استقرار پیدا کردن، به حمد الله حکومت اسلامی چطور چه شده چه شده چه شده. مگه در زمان خلفای عباسی نبود؟ مگه در زمان خلفای عثمانی نبود؟ حکومت عثمانی از 34 کشور تشکیل شده بود که همین پایتختش همین استانبول بهش بابا عالی میگفتن دیگه، این مرکز حکومت عثمانی بود که بعد از جنگ بین الملل اول این کشورها همه تقسیم میشه به کشورهای کوچک اینها، و تا اینکه فقط همین مملکت ترکیه فعلی همین مقدار برای حکومت فعلی باقی میمونه. 34 کشور تحت تیول حکومت عثمانی بود. حالا این حکومت حکومت الهی بود. اون کسی که به جای رسول خدا نشسته و به او خلیفه میگفتن دیگه، به سلطان عبدالحمید عثمانی میگفتن خلیفت و رسول الله، و به نام خلیفه رسول الله در همه جا پخش میکرد و سکه میزد. سلطان سلیم عثمانی خودش رو به عنوان خلیفه رسول خدا خطبه میخوند، واقعا میگفت خلیفه رسول خدا هستیم، و مردم هم که خب دیگه طبعا الناس علی دین ملوک هم، خب اینها هم به همین کیفیت عمل میکردن دیگه. حالا اینها واقعا خلیفه رسول خدا بودن یا این که نه، مسئله فرق میکنه. اون چه که در اختیار مردم هست او را طلب نمی کنه و به دنبالش نمیره. امیرالمومنین علیه السلام بدن پیغمبر را غسل میده، بدن پیغمبر را دفن میکنه و میداند الان در سقیفه چه داره میگذره، همه را قشنگ میدونه. ولی چه کار میکنه؟ میخنده، میخنده به اونا، ببرن کاراشونو بکنن. شما که دیروز و فراموش کردید، هنوز 24 ساعت نگذشت که پیغمبر منو بالای همین منبر گفت انی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، در همین مسجد 24 ساعت نگذشته بود ما رو فراموش کردید، حالا من دنبالتون بیا بذارید برید، من باید به این جنازه برسم، به این بدن پیغمبر برسم، این رو الان باید دفن کنم، چون خدا از من این رو الان خواسته، این مهمه. خلافت اسلامی را خدا از من نخواسته، حکومت اسلامی را خدا نخواسته، کشورگشایی به سمت روم و ایران و مصر و نمیدونم یمن و اینها رو خدا از من نخواسته، تبلیغ و ترویج این انام کل انعام را خدا از من نخواسته، کتاب نوشتن را خدا از من نخواسته، رفتن و شمشیر زدن را الان از من چی خواسته؟ وایستادن و بدن پیغمبر رو دفن کردن، یا علی مدد، همین تمام شد. این رو فقط خدا از ما خواست، وایسیم آب بریزیم بدن پیغمبر رو دفن کنیم. خیلی عجیبه، آدم بره در این معانی فرو بره فکر کنه، خدا شاهده اگر کسی نسبت به این معانی خود بند بند بدنش از هم جدا میشه، بند بند بدنش دیگه تحمل برای وارد شدن در مسائل اعتباری کاملا برای ما مطالب رو واضح کردن، ما مطالب رو روشن کردن. این امیرالمؤمنین با این وضع و با این کیفیت داره میاد بگه ای انسان، ای تو کسی که دنبال منی و ادعای شیعه بودن من رو داری میکنی، باید نگاه کنی ببینی تکلیفت چیست. هوا نیاد سراغت، لات و عزا خودش رو به جای خدا بهت غالب نزنه، مسائل اعتباری و دنیوی به جای خدا و رضای پروردگار نیاد رنگ و لعاب عوض کند و دل تو را برو باید. این بیا بروها نباید تو را از اون راه و مسیرت به این طرف و اون طرف متمایل کند. درست؟ نگاه کن به من چی کار میکنن؟ به جای رفتن سقیفه دارن بدن پیغمبر رو میشورن، دارم بدن پیغمبر رو دارم قصد. این همین. حالا جالب، یه روزی همین امیرالمؤمنین داشت توی خیابون راه میرفت، این نکته رو میخواستم بگم به که بگیم، داشت حضرت راه میرفت سرش هم پایین بود، دیگه تمام شد اون سلام و صلوات ها، اون علی قهرمان احد و نمیدونم خیبر و کذا، اون نمیدونم فاتح خیبر و قالع باب خیبر رو نمیدونم امثال ذالک و تمام اینا رفت کنار، آمدن و حکومت رو گرفتن و خلافت رو گرفتن و رفتن و بالای منبر رو جنگ کردن و تمام مخالفین رو سر جاشون نشون داد. همین که نسبت به مستقر شد، امیرالمومنین داشت از کنار خیابون سرش انداخت و پای میرفت، یه کسی دلش بالا امیرالمومنین سوخت، گفت نگاه کن این علی رو ببین به چه روزی افتاده. داشت به او میگفت نگاه کنین علی به چه روزی افتاده، خلافت رو ازش گرفتن. امیرالمومنین شنید خندید، از اون خنده ها، نه دیگه تبسم کرد، از اون خنده ها، ولی زبان حالش اینه بیچاره الان پادشاهی و خلافت منه، تازه من الان نفرمودین رو بگو، تازه الان من به این خلافت رسیدم، تازه الان من به این پادشاهی رسیدم. این دو دیدگاه، این دو منظر نسبت، اون داره ترحم میکنه، نگاه کن علی خلافت رو ازش گرفتن، حالا دیگه راحت میاد، راحت میره، یواش میاد، نم سرشو میندازه پایین، میاد میره تفلی، حالا بنده خدا دیگه چه غم و غصه و حزنی داره بود، واقعا احساس ترحم میکرد، احساس دلسوزی میکرد، ولی امیرالمومنین چی دادنش داره قند آب میکنه، ای کاش همون زمان پیغمبر هم ما کنار بودیم. خب اونجا دستور بود و برای اشاعه اسلام و بهشان، درست؟ حضرت داره میگه الان دوران پادشاهی منه، الان تازه دوران خوشی منه، بیچارگی من و بدبختی من 25 سال دیگه تازه شروع میشه، که وقتی همین شما مردمی که الان دارید احساس ترحم میکنید بلند میشید میاد در منزل منو میشکنید و برای خلافت حسنین منو در فشار قرار میدید، همین شما مردم، من الان به فکر اون موقع مصیبت اون موقع رو الان دارید چیکار کنم، الان که فعلا دنبال خوشی ما، ولایت هم که داری، تا تمام عالم هم دستمونه، دیگه چی میخوای؟ یعنی من اینه که این حرفا که خب غلطه نسبت به حضرت، اهانت این ولایت، این خدا رو داریم، ما خدا رو داریم دیگه چی میخوایم دیگه؟ شما مردم هم 100 سال نمیخوایم داشته باشی. این کلام هم این لب این ضمیر امیرالمومنین و نیت امیرالمومنین همینه، خدا رو داریم 100 سال هم چشمون به شما نمیخواد بیاد، میشینیم تو خونه قرآن رو جمع میکنیم. برای شیعیان واقعی خودم که بعدها خواهند آمد و از علوم من اونها پاشون جای پای من خواهند گذارد، من برای اونها، نه برای شمایی که برای رفتن به سقیفه رو کول هم دیگه میافتادی رو زمین میخوردید و میرفتید، نه با اصلا به شما اعتنا نمیکنی، به شما جمعیت اصلا اعتنا نمیکنی. درست؟ امام صادق علیه السلام میفرماید آدم زرنگ اون آدمی است که به اون چه که در دست مردمه نگاه نمیکنه. و اون چرا که در دست مردم است برای عزت و برای برتری طلبی نمیخواد. در قرآن کریم خدای متعال عزت را اختصاص به خودش داده و ذلت را به دیگران نسبت میدهد. چقدر در آیات در قرآن داریم ان الله هو العزیز الحکیم، عزیز اوست و هو العلی العظیم، بزرگ اوست، بلند مرتبه اوست و بلند منشی اختصاص به او دارد. این آیات قرآن سرسریه، همینطوری خدا گفته ان الله هو العزیز مثل روزنامه، یا انه هو العلی العظیم مثل مجله ها، یا نه وقتی که خدا می فرماید ان العزت لله جمیعا، عزت را فقط باید در خدا جستجو کرد، چه منظوری از این عزت دارد؟ عزت یعنی همین که امیرالمومنین پاشه بدن پیغمبر را غسل بده و بعد به همه بخنده، این میشه اون عزت الهی. بقیه کیان؟ بقیه ذلیلن، هستن، خارن، در ظلمات جهل و در منجلاب افن دنیا دست و پا میزنند. ان العزت لله جمیعا، کی از عزت بدش میاد؟ عزت اختصاص به خدا دارد و عزت مال خداست، همش هم مال خدا. جمیعا تأکید اون الف و لام عزت را می کند، همه عزت، جنس عزت، ماهیت و طبیعت عزت و حقیقت عزت و هویت خارجی عزت، همه اینها اختصاص پروردگار داره و نشان هم دادیم و به همه نمایوندی و برای همه معرفی کردی. بنابراین اون چه که در راستای این عزت قرار میگیرد او هم به همین عزت عزیز خواهد بود. اگر فردی وجهه خود را و فکر خود را و نیت خود را در راستای عزت الهی قرار بدهد، او هم به عزت الهی عزیز خواهد بود. در آیه قبلا عرض کردیم، در آیه شریفه می‌فرماید یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن العز منها الاذل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. اگر برگردیم به مدینه، افراد عزیز در میان ملت، افراد وجیه، افراد سرشناس، اینها بقیه رو میریزن بیرون و از بین میبرن و از مدینه اخراج میکنند. ولی ای رسول خدا، تو بدون که ان العزت فلله العزت، و عزت برای خداست، ولی رسوله ولی المؤمنین، برای رسول او چون منتصر به اوست، ولی المؤمنین چون منتصر به او هستند. پس مؤمن همیشه عزیز است، مؤمن همیشه سربلند است، گرچه در میان اجتماع کوچک شمرده بشود، و گرچه نسبت به او اهانت بشود، و گرچه به او اعتنا و توجهی نشود، اما همیشه عزیز است. سید الشهدا عزیزه یا نه؟ امیرالمؤمنین عزیزه یا نه؟ امام حسن عزیزه یا نه؟ چی کار کردن؟ سید الشهدا رو که گرفتن کشتن و تیکه تیکه کردن دیگه، از این بدتر؟ ولی آیا عزت امام حسین هم از بین رفت؟ الان که میدونه قبر یزید کجاست؟ قبر معاویه که در شام معروفه و جاش هم معروفه و عنایاتی که شیعیان بهش دارن و بقیه، خب اون هم، یا سایر افراد، نه تنها شیعه. ما یه وقت در یک سفری که در اونجا دمشق به زیارت حضرت زینب مشرف بودیم، گفتیم بریم این قبر جناب معاویه، بالاخره خلیفه مسلمینه دیگه، بریم زیارت ببینیم چه خبره اوضاع. من چند مرتبه اون کوچه رو که پشت مسجد امویز همینطور گشتم، آمدم پیدا نکردم. از هر کی سوال میکردیم به ما نمیگو، میدونستن ها، میدونستن، از خجالت و شرمندگی به ما نمیگفتن. تا اینکه بالاخره یه پیرمردی گفتش که او خرابه را میبینی که درشو بستن، اون خرابه قبر معاویه. آمدم دیدم من چند مرتبه از اینجا گذشتم، باور نمیکردم که قبر معاویه، خلیفه مسلمین، این همه فلان، این همه چی، به این روز و به این وضع افتاده باشه. رفتم از پشت در نگاه کردم، دیدم محل سگ و گربه و نمیدونم مزبله و در رو بستن تا اینکه عنایت بیشتر دیگه به ایشون نشه دیگه. این قبر معاویه، بفرمایید، تویی که اینقدر آمدی در مقابل امیر المؤمنین ایستادی و جنگ را انداختی و وایسادی و هزارها نفر را به کشتن دادی و چه شدی؟ ظاهرتی که داری میبینیم اینه، باطنت هم اون دنیا خدا میدونی چه خبر. بفرم. بعد رفتم جلوتر، چون میدانستم قبر معاویه ابن یزید فرزند یزید کشنده امام حسین، ولی این معاویه فرزند یزید واقعا عجیبه دیگه، معجزه خداست دیگه، این محب اهل بیت از کار در آمد، مثل بعضی از پسران هارون الرشید. یکی از پسران هارون الرشید اسمش قاسم بود، این قاسم از اولیاء خدا و از اوتاد بود. پدرش هارون الرشید بر مسند خلافت بود و این جوان از اولیاء خدا و از اوتاد بود و در جوانی هم از دنیا رفت. سندی ابن شاهک کشنده و قاتل موسی ابن جعفر علیه السلام، فرزند این سندی از محبین و شیعیان موسی ابن جعفر و امام رضا علیه السلام بود. کار دیگه، خدا با کسی رو درواسی نداره، تفاوت نمیکنه. عکسش هم هست، فرزند امام علیه السلام، خب دیگه چه جور در میاد. اون طرفش هم هست، هیچ رو درواسی نیست، روابط هیچ نیست، فقط ضوابطه. این معاویه کسی بود که وقتی که به خلافت رسید، بعد از فوت و مرگ پدرش یزید ابن معاویه، دو ماهی به خلافت بود، بعد رفت بالای منبر و گفت ای مردم، این خلافت حق آل ابی طالب است و الان حق علی ابن الحسین است و پدر من و جد من قصب خلافت کردند و من الان خودم را از خلافت خلع می کنم. و از منبر آمد پایین و همین بنی امیه سمش دادن. بعد از 15 روز فوت کرد به رحمت خدا، که مادرش گفته بود ای کاش من تو را نمی زاییدم که یک همچنین کاری انجام بدی، یک همچنین وضعی انجام بدی، ای کاش تو چه بودی، تعبیر خیلی زشتی.
حالا این قبر معاویه، ما گفتیم بریم این قبر معاویه رو ببینیم، ایشون بالا تقریبا حدود 50 متر 60 متر بالاتر از همین قبر معاویه جدش قبر ایشونه، یه مسجدی هست و رفتیم دیم عجب مسجد نورانی، یه پیرمردی هم در اونجا بود خیلی نورانی، اهل تسنن بود ولی خیلی نورانی بود، و نشستیم و با هم حرف زدیم و خیلی صحبت کردیم، فهمید ما از ایران هستیم و به اصطلاح شیعه هستیم و اینها. گفت نوشته بود یه قبری در اونجا بود و اینها، نوشته بود هازا قبر معاویه ابن یزید محب و اهل البیت علیهم السلام، این بر مکتوبه. و شروع کرد همان پیرمرد، مسجد کوچیکی بود، شروع کرد تعریف کردن و از خصوصیات او برای ما بیان کردن. دیدم نه ایشون هم به تاریخ او وارده، اطلاع داره نسبت به مثال او هم اطلاع داره. و چقدر قبر نورانی بود، نورانیت این قبر بر فضای مسجد اثر گذاشته بود. ببینید 70 متر فاصله بیشتر نبود، این اونم جدش، سگ و گربه میرفتن اونجا اظهار لطف میکردن، و اینم در همون مسجد در اونجا دفن شده به عنوان محب اهل بیت. خب حالا کدام عزیزم؟ حالا عزت مال کدامه؟ کدام یک از اونها؟ الان سید الشهدا عزیزه یا یزید ابن معاویه؟ کدام عزیزه؟ الان امیرالمؤمنین یزیده یا عزیزه یا معاویه؟ این مال ظاهرشون، باطن دیگه خدا میداند وضعیت به چه. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت اختصاص به خدا داره و باید عزت را در خدا جست نه در اون چه که در اختیار مردم است. دیدگاه مردم عادی و نادان نسبت به مسئله عزت با دیدگاه اهل توحید متفاوته. مردم نادان در هر صنف و هر طبقه ای که میخوان باشند، در عزت را در جمعیت مشاهده میکنند، عزت را در بیابرو میبینند، عزت را در مناس سب دنیوی گرچه رنگ و لعاب الهی داشته باشه میبینند، عزت را در جمعیت و پشتیبانی میبینند. این دیدگاه، دیدگاه اهل دنیا و نفاق است. اگر افراد بیان احساس عزت میکنن، اگر افراد نیان احساس عزت نمیکنن، اگر جمع بشن احساس عزت میکنن، اگر افراد جمع نشن احساس ذلت میکنن. یه وقت من در روزنامه میخوندم یکی از همین مسئولین کشورها، در یکی از همون کشورها، این میخواست بره در یک جایی شرکت کنه. خب یه وضعیتی داشت، موقعیتی داشت، با یک کشور همسایه در حال اختلاف و اینها بود. بعد وقتی که میخواست بره در اونجا، میگه الان که ما بخوام بریم اونجا، خب اینا به ما اعتنا نمیکنن، پس اقلا ما یه کاری انجام بدهیم تا این که وقتی که میریم اونجا یه قدری بیشتر مورد توجه باشیم. خب اینها چه افکاری است؟ این افکار، افکار جاهلیه دیگه. ما که میریم فرض کنیم که در اونجا میبینن، الان این فرض کنیم که یه کشور شکست خورده، یه چیزی کسی توجهی بهش نمیکنه، ولی اگر یک جنب و جوشی کنیم، یک حرکتی بکنیم، یک کاری بکنیم، میگن نه اینها هم دیدگاه. این دیدگاه، دیدگاه ظاهر و اهل ظاهره. اما در دیدگاه توحیدی که اسلام این دیدگاه را به ما معرفی کرده چه میگه؟ اگر برنده شدی فرق نمیکنه، بازنده شدی فرق نمیکنه، شکست خوردی فرق نمیکنه، پیروز شدی فرق نمیکنه، این عزت ماله. رسول خدا در یکی از جنگ ها قبل از اینکه جنگ شروع بشه رفته بودن کنار استراحت کنن، خسته شده بودن، شب تا صبح بیدار بودن و حرکت میکردن. خواب بران حضرت غلبه کردی، غلبه کرده بود، یه قدری فاصله گرفتند از لشکر، کنار سایه درختی دور رفتن استراحت کردن. یکی از اون مشرکین داشت حضرت رو میدید، فهمید که رفتن و با لباس مبدل آمد، لباسش رو تغییر داد و با لباس مبدل آمد، شمشیر گرفت بالای سر پیغمبر، پیغمبر رو از خواب بیدار کرد، بلند شو ببینم. گفت بلند شو ببینم چه شخصی میتواند اسم رسول خدا را برد. اون که رسول خدا میگفت یا محمد کی میتواند، اللهم صل علی محمد، چه کسی میتواند تو را از من محافظت کنه، کی میتوانه مانع باشه. حالا حضرت همینطور خوابیدن، اینم با شمشیر بالا سر، دیگه غیر از این دیگه موقعیتی دیگه از این دیگه حساس‌تر وجود داره؟ نه دست پیغمبر شمشیره، نه پیغمبر نشسته، نه ایستاده، خوابیده. اگه رستم دستان هم باشه کاری نمیتونه انجام بده. اینم با شمشیر بالا سر، تو که میتونی نجات بده؟ حضرت فرمودن الله. خیلی آرام همینطوری ایش تکونن رو هم دست رو بزنید سرشون، الله. حالا بلند شن همینطوری که دست رو بزنید سرشون بود. واقعا به گفتن آسانه، ولی خداوند توفیق بده که یک همچنین حال عبودیت و تسلیم و رضا برای انسان پیدا بشه تا بفهمیم که رسول خدا در چه حالی بود. همینطوری اصلا دستشون رو بر نداشتن، زحمت دست برداشتن حضرت به خودشون ندادن، همینطوری زیر سرشون بود. خیال نکنید حضرت در اون موقع رفقا می دانستند که خدا حفظ می کنه، ابدا. شاید هم احتمال می دادن شمشیر بیاد پایین، اینطور نبود که با خیال راحت، نه. اگر این حال بود هنر نبود. اگر کسی بدانه، فرض کنی که این شخصی که الان شمشیر داری یه دفعه تبدیل به یه مجسمه میشه، خب ما هم بودیم سرمون همینطور دیگه می داشتیم. نه. پیغمبر احتمال می داد نه، شاید مشیت الهی باشه این که بیاد و بزنه. حال پیغمبر جوری بود که غیر از این نمیدید و امور را فقط منتسب به او میدید. این مهمه. و الهی ربات هم بیا، خب بیاد اینجا، خب بدم کاری انجام نمیده تا اینکه انسان بهش برنامه نده، کاری انجام نمیده، مثل ستون میمونه. همینطور که پیغمبر دستشون زیر دستشون بود، فرمودن که الله. و الله میتونه نجات بده. حالا ببین اون تا شمشیر رو برد بالا که بیارد، یک مرتبه یک بادی آمد خورد به این شخص و با روح افتاد به زمین. پیغمبر گفتن خب حالا نوبت ماست، بلند کردن شمشیر رو برداشتن آمدن بالا سرش، گفتن کی میتونه تو را نجات بده از دست ما؟ اون به پته پته افتاد. حضرت فرمودن زود بگو الله، چرا معطلی؟ زود بگو الله. حالا نکته در اینجاست، اونم گفت الله و مسلمان شد و توفیق اسلام پیدا کرد. پیغمبر که این شمشیر رو برداشته و داره میاد بالا سرش نگه داشته، نکته در اینجاست که این حالت پیغمبر تا حالت خوابیدنش یکسان، تفاوتی نکرد. یعنی خوابیدن رسول خدا و دست زیر سر بودن و گفتن الله با این که شمشیر دستشه و بالا سر اینه فرق نمیکنه، نه اینکه اینجا اطمینانش بیشتر شده. اگر اطمینانش بیشتر باشه دیگه پیغمبر نیست. یک حالت را دارد، ولی ما اینجور نیستیم. ما وقتی که خلع صلاح بشیم میگیم هر چی خدا بخواد، هر چی عنایت الهی تعلق بگیره دیگه خلص صلاح. اما همین که یه کاری انجام بدیم و یه قدرتی در دست اون باشه، میگیم خدا، ولی ها یه خورده توش هم این است که ها یه همچین چیز هم ما داریم، دوتا تفنگ هم داریم، فلان اسلحه هم داریم، فلان چیز هم برای خودمون نگه داریم، حالا حرف بزنیم، حالا مطلب رو بگیم. لذا ما هیچ وقت پیغمبر نخواهیم شد. او در حالی که خوابیده است با حالی که شمشیر در دستشه یه حالت داره، یعنی به آن اطمینانی که در حال شمشیر به دست بودن میگوید بگو الله، به همان اطمینان در حال خوابیدن به همان اطمینان میگه الله، و به همان حالی که در حال خوابیدن میگه الله، با همان حال در وقتی که شمشیر و حربه و اسلحه در دستش میگه الله. چرا؟ چون پیغمبر خوب میداند اگر به اندازه سر سوزنی حال او با حال خوابیدن تفاوت کند، همون بادی که آمد اون مشرک رو به زمین انداخت، همون باد باید پیغمبر رو میزنه زمین. متوجه شدید؟ اینو پیغمبر میدونه. مگر باد نیامد مشرک رو زد زمین، اسلحه از دستش افتاد، پیغمبر برداشت؟ پیغمبر میدونه اگر بخواد روی این شمشیر به اندازه 1000 حساب باز کنه و از اون حالتی که در حال خوابیدن خارج بشود، همون باد میاد و پیغمبر رو میزنه زمین، شمشیر رو دوباره میده دست اون. خدا با کسی شوخی نداره، نه با اون مشرک شوخی داره نه با پیغمبر، حتی با پیغمبر بیشتر شوخی نداره. کار راجع پیغمبر سخت تره. هرچه معرفت انسان بالاتر بره کار مشکل تر میشه. لذا پیغمبر خوب میدانه در دستگاه الهی غیرت پروردگار اجازه نمیده که غیر از خود را و غیر از اسما و صفات و اراده خود را انسان بخواد دخیل کنه. برای من پیغمبر و این مشرک فرق نمی کنه، هر دوتون باید بگید الله، هر دوتون، و به یک حساب باید بگید الله، و به یک طریق باید بگید الله، هیچ فرق نمی کنه. لذا اینجا پیغمبر میاد میگه که بگو الله، بگو الله، و الان اون باد میاد. اون باد چیه؟ جبرائیل دیگه. جبرائیل و میکائیل و اینا به صورت باد و به صورت این حوادث فیزیکی و مادی میاد. اونها وقتی که اراده تعلق بگیرد تصرف در ماده میشه و ماده به این صورت میاد جلوه میکنه. هیچ برای خدا کاری نداره. لذا اینجاست که ما میبینیم اولیاء الهی اینها در ارتباطشون این مسئله رو رعایت میکنن، در حرکاتشون، در مطالبشون عزت را فقط نسبت به خدا میدن. هر جا که بوی خداست اونجا میرن، هر جا که رائحه خداست اونجا سرک میکشن، هر جا که در اونجا نفسی وجود نداره به اون سمت تمایل پیدا میکنن. هر جا که میبینن نه، میخواد بیاد نفس دخالت کنه، میخواد موقعیت بیاد دخالت کنه، میخواد بیاد مسائل دیگه دخالت کنه. من یه وقت در یک از همین نماز جمعه ها شرکت میکردم، خیلی متاسف شدم. خب واقعا دیگه الان ما باید غیر از این مطالب رو دیگه باید به مردم بگیم، دیگه دوران این مطالب سر آمده، دیگه غیر از اینها رو باید مطرح کنیم. اون شخص در همون زمان جنگ بین ایران و عراق و حمله و تجاوز رژیم الهادی عراق به کشور اسلامی بود دیگه، که در همون دوران کوران زد و خورد و دفاع و تهاجم طرفین و اینها بود. خب در بعضی از اوقات این طرف پیشروی میکرد، در بعضی اوقات خب اون طرف بود. بالاخره جنگ دیگه، جنگ موقعیت های مختلفی برای او پیدا میشه. این شخص میخواست به مردم فرض کنی که دلداری بده، حالا مایوس نشن چه نشن. میگو اگر حالا این قضیه اتفاق افتاد و چیز، حالا ناراحت نباشی، بالاخره در زمان اسلام هم همینطور بوده. در صدر اسلام گاهی اوقات پیروزی با مشرکین بود، گاهی اوقات پیروزی با اسلام بود، ولی بالاخره پیروزی با مسلمانان هست. بعدا ما دیدیم دیگه چه شده. خب ببینید، این نحوه نباید گفت، این نحوه نباید صحبت کرد. باید گفت، باید به تکلیف ما برخیزیم، قیام به تکلیف بکنیم. شکست خوردیم، شکست خوردیم، پیروز شدیم، هم پیروز شدیم. مسئله، مسئله قیام به تکلیف و واقعی و درست، و درستم پاش وایسیم و درستم روش عمل کنیم. امیرالمومنین چه کرد؟ همین کاری که امیرالمومنین کرد دیگه. 25 سال در منزل نشست، بعدم گفتن بفرمایید، به عنوان خلیفه قبول نکرد و به زور آوردن بر خلیفه نشاندن. گفت حالا که من خلیفه شدم پس باید اون چرا که میگم باید عمل کنید. اولین کاری که میکنم معاویه رو باید بردارید. هر چی گفتن یا علی صبر کن فلان کن، گفت امکان نداره. این جرثومه فساد باید برداشته بشه و حرکت میکنه، مردم رو بسیج میکنه. بعد از 18 ماه اون قضایا پیش میاد و به ظاهر خب حضرت شکست میخوره دیگه، برمیگرده سر جاش میشونه، ابدا آبدا فتنه شکست خوردیم، حالا برمیگردیم سر جامون نمازمون رو میخونیم. به حکمیت راضی هستید؟ بفرمایید برید حکمیت. بنده به حکمیت راضی نیستم. شما راضی هستید؟ برید بکن. راضی نیستید؟ من اینم. بعدم که برمیگرده در اونجا جریان نهروان پیش میاد، حضرت مردم رو صحبت میکنه و تجهیز میکنه، میفرماید سأجهد ان اطهر العظم من هذا الجسم المنكوس، من تمام همت خودم را به کار میبرم تا اینکه مردم رو بسیج کنم و این انسان واژگون را از روی زمین بردارم. در همین موقع ابن ملجم میاد و کار را تمام میکنه. باز مطلب فرقی نمیکنه، من کارام میکنم، شد شد، نشد نشد، هیچ تفاوتی و اندازه کمترین لرزشی که بر روی که آب ما احساس میکنیم در قلب امیرالمومنین این مقدارم پیدا نشد. چرا؟ چون عزت رو در خدا میبینه. حالا خدا اونجور میخواد، خانش آباد، اینجور میخواد، باز خودش میدانه، باز خودش میدونه. یک عمل و یک تکلیفی واقعا این کلام امام صادق علیه السلام واقعا عجیبه ها، که چطور انسان را متوجه میکنه و مطلب واقعیت را به انسان میرساند و انسان را متذکر میکنه. اگر ما این کلمات را نداشتیم چی کار میتونستیم بکنیم؟ جدا عرض میکنم ها، واقعا اگر ما این کلمات امام صادق را نداشتیم چی کار میتونستیم بکنیم؟ چه شخصی میتونست برای ما همچین مطلب مطالبی را بگه؟ چه شخصی میتوانست این چنین حقیقت و واقعیت عالم کون و اعتباریت دنیا را برای ما معرفی کنه؟ ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، به خاطر عزت دنبال اون چیزی که در دست مردم نمیره. چرا نمیره؟ چون او عزت را در اینها نمیبیند، عزت را در خدا میبینه و عزت را در پیروی از دستورات خدا و در انتساب او میبیند، عزت را در او میبیند. ولی بقیه اینطور نیستن، ما اینجور نیستیم. ما هایی میخواییم خودمون مطالب. دیشب یک قضیه بر حسب اتفاق از مرحوم آمیدا جواده های ملکی تبریزی دیدم، گفتم خیلی این قضیه خوبه، بیام برای رفقا تعریف کنم این مطالب. ایشون یک کتابی نوشته بودن، بعد از تمام شدن این کتاب، خب یه مرد الهی، یکی از اولیای خدا، خودش از اولیای خدا بود دیگه، حرف نداشت، به مقام کمال رسیده بود، به مقام عرفان رسیده بود، به مقام توحید رسیده بود، یک کتابی نمید. بعد از تمام شدن این کتاب یک مرتبه بر حسب اتفاق چشمش میفته بر اینکه مرحوم فیض یه همچین کتابی اتفاقا در همین زمینم هم نوشتن. کتاب رو مطالعه میکنه، میگه عجب کتاب نفیسی، شک میکنه آیا کتاب او بهتره یا کتاب مرحوم فیض بهتره. البته احتمالاً این قضیه مربوط به سالهای آخرشان نبوده، قبلاً بوده، از کیفیت و از قرائن و شواهد اینطور به دست میاد. شک میکنه، متوسل میشه به امام صادق علیه السلام، روایتی دیده بوده یا یه مطلبی رو از یک بزرگ دیده بوده که هر کسی اگر بخواد امامی رو از ائمه و معصومی رو زیارت بکند، در شب جمعه یا هر شبی 100 مرتبه سوره انا انزل الله رو بخواند، اون معصوم را در خواب ملاقات میکنه و زیارت میکنه. آمد متوسل به امام صادق علیه السلام شد و این عمل را انجام داد. شب حضرت رو در خواب دید و از حضرت سوال کرد که آیا کتاب من بهتر است یا کتابی که مرحوم فیض نوشته. حضرت سکوت کرده، نخواستن بهش حالا تو ذوقش بزنن، حالا همچنین کاری انجام داده. بعد رو میکنه به حضرت و میگه اول مثل که یو خیب و سائلن، آیا مثل شما جواب سائل را نمیده؟ حضرت میفرمان کتاب فیض بهتره. این هم چی تامش من نشرش میکنه این چی میذاری کنه. این میشه چی؟ این کسی است که عزت را در متابعت از امام صادق میدانه. نمیگه حالا من این زحمت رو برداشتم کشیدم چاپ کنم بالاخره یه اسمی هم از ما بمونه دیگه، بالاخره یه خبری و یه اسمی یک تر. نه، کتاب فیض بهتره، اونو باید چاپ کنی. درست؟ این روش، روش بزرگانه و طریق بزرگان به این کیفیته. مطالب مونده، اما همونطوری که عرض کردم رفقا فعلا به ما اجازه میدن که این جلسات مختصرتر باشه تا وقت انشاءالله. انشاءالله خداوند توفیق بده که ما را مستن به سنن اولیاء خودش بگردانه و حقیقت و واقعیت عالم وجود و تشریع را اونچنان که هست برای ما بیان کنه و مرام ما را و قدمهای ما را در جایی قرار بدهد که اولیاء راستین و راه روندگان توحید او پا را در اونجا و در اون قدمگاه قرار دادند. سایه مبارک حضرت ولی عصر خسرو عالم وجود ارواح و نال تراب مقدم الفدا را بر سر ما در دنیا و آخرت مستدام دارد. اللهم